این بحران پس از خارج شدن بیشتر سیستم درمانی از مدار فعالیت رخ داده است. در حال حاضر به دلیل از کار افتادن مراکز تولید اکسیژن، شمار زیادی از بیماران در غزه با مرگ دست و پنجه نرم می‌کنند. همزمان روزنامه هارتس در گزارشی اعلام کرد هزینه مالی جنگ غزه برای رژیم صهیونیستی به حدود 420 میلیارد شکل معادل 142.13 میلیارد دلار رسیده است. پیش‌بینی شده این هزینه به زودی به 0.5 تریلیون شکل حدود 169.2 میلیارد دلار هم افزایش یابد.
شبکه الجزیره به نقل از منابع محلی از شلیک 5 فروند موشک یمنی به سمت تنگه باب المندب خبر داد. منابع محلی میگویند این موشک ها در 2 مرحله به سمت کشتی هایی که قصد عبور از تنگه باب المندب را داشتند شلیک شده است. نیروهای مسلح یمن تا کنون بیانیه رسمی درباره این حمله ها و میزان خسارت های وارده منتشر نکرده است. عربستان سعودی بامداد امروز روستاها، جاده‌ها و مزارع مردم را در 3 منطقه در غرب استان سعده هدف قرار داد. محمد الفرح عضو شورای سیاسی انصارالله یمن با تاکید بر تداوم محاصره در برابر محاصره اعلام کرد: عربستان دچار وضعیتی از تناقض‌های رفتاری و سیاسی است و ریاض هیچ راهی جز توقف جنگ و محاصره، پایان دادن به اشغالگری، جبران خسارات وارده و خروج کامل از یمن ندارد. خبر ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده. سلام، بفرمایید.
خیلی متشکرم. منم سلام میکنم به شنوندگان این بخش خبری و شما همکار محترم. فرنگیکاران ایران امروز برای کسب 3 مدال برنز از مسابقات کشتی قهرمانی جوانان آسیا به روی تشک می‌روند. در روز دوم رقابت‌ها در براتیسلاوا و یوستواکی دیدارهای نهایی 4 وزن نخست برگزار می‌شود و طبق برنامه علی غریبی، امیر مهدی سعیدی نوا و امیرحسین نعمت‌زاده در دیدارهای رده‌بندی اوزان 63، 77 و 87 کیلوگرم برای کسب نشان برنز به میدان می‌روند. 4 وزن دوم این رقابت‌ها نیز از ظهر امروز آغاز شد و طی آن ایلیا علی خانی در دور اول وزن 67 کیلو پس از برتری با امتیاز عالی 9-0 برابر چیچسو از اسلوواکی در دور دوم 1-1 برابر موکیموف ازبکستانی به برتری رسید. احمدرضا محمدیان در 72 کیلوگرم 7-2 مقابل رایکوویچ از کرواسی پیروز شد. امیر سام محمدی در 97 کیلوگرم با حساب 1-1 به رولند ویتای از مجارستان باخت و آرمین شمسیپور در دور نخست وزن 55 کیلوگرم استراحت داشت. هفته دوم لیگ برتر فوتبال فردا و پس فردا برگزار می شود و در بازی های حساس سپاهان میزبان تراکتور است و تیم های استقلال و پرسپولیس با نساجی و استقلال و خوزستان روبرو می شوند. یک گزارش هم بشنویم از حواشی هفته اول لیگ برتر فوتبال ایران.
یه بار دیگه شور و هیجان فوتبال به استادیوم‌های کشور بازگشت و توی همین هفته اول اعتراض به داوری هم شروع شد.
ساکت الهامی سرمربی پیکان.
گل اولشون به نظر من میومد خطا بود.
فراز کمالوند سرمربی خیبر.
کلا مقاومت بگیریم اعتراض به داوری بود. از دستور کارم خارج شد.
البته شاید اونهایی که به داوری معترض هستن حق داشته باشن.
مسعود مرادی کارشناس داوری.
خیلی کار داریم، یعنی زمان زیادی ببره ما بتونیم در سطح اول آسیا دوباره داورون
بشه. علارغم اینکه مسئولان فوتبال تاکید کرده بودن در همه بازی‌ها از VAR استفاده میشه و فدراسیون هم 3 دستگاه و انوار یا VAR سیار تدارک دیده و یکیشون رو از تهران به آبادان فرستاده بود، اما باز هم بازی صنعت نفت و ملوان بدون VAR برگزار شد.
محمد نوری سرمربی صنعت نفت.
ما جلسه وار واسه بچه‌ها گذاشتیم، بهشون آموزش دادیم ولی نبود. امیدوارم که اگر قرار عدالت باشه تمام تیم‌ها باید تو استادیومشون وار باشه.
میلاد فخردینی بازیکن صنعت نفت.
مطمئناً چیزایی که من تو بازی دیدم فکر می‌کنم ضرر کردیم.
آتش‌بازی و جوی که هواداران خیبر ایجاد کردن باعث شد بازی تیمشون با فجر با تأخیر شروع بشه.
مهدی شریفی بازیکن فجر.
خیلی وقت هوادارا نیومدن توی استادیوم، شوقشو داشتن ولی خب فکر کنم از قبلش امتحان نکرده بودن که این اتفاق میفته، ولی خب بامزه بود.
سرخابی های پایتخت دیگه برتر رو با برد آغاز کردن، اما این برد بدون حاشیه نبود. مذهبی ها به خاطر استفاده از آسانی شکایت شده.
سعید فتاحی رئیس سازمان فوتبال استقلال:
هیچ اشکالی هم نداره. شکایت میکنن کمیته انضباطی هست. اصلا برای چی کمیته انضباطی درست کردن؟
و ناراحتی اورونوف بعد از برد سرخ ها از چشم خبرنگاران پنهان نمون.
محسن خلیلی مدیر تیم پرسپولیس:
ببینید همه بازیکن ها فرقی نمیکنه. همه بازیکن ها در اختیار تیم باید باشن.
حمید رضا حجازی، خبرگزاری صدا و سیما.
رئیس کل بانک مرکزی کشورمان که برای پیگیری موضوعات بانکی و تجاری به عراق سفر کرده، با وزیر تجارت و وزیر مالیه عراق دیدار و بر تسهیل مناسبات اقتصادی و رفع موانع موجود در مسیر مبادلات تجاری تاکید کرد. در این دیدارها پیشنهادهای فنی مشخصی از سوی بانک مرکزی ایران در خصوص مطالبات و همکاری‌های فنی به دولت عراق ارائه شد. آقای همتی همچنین در دیدار با تجار، صادرکنندگان و پیمانکاران ایرانی در عراق، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی در بازار عراق را بررسی کرد. در این دیدار موضوعاتی مانند موانع بازگشت ارز صادراتی، مشکلات تعرفه‌ای و مطالبات پیمانکاران مطرح شد.
یه بخش کارمون در واقع پیگیری مطالباتمونه از بانک‌های عراقی و دولت عراق که این رو انشالله در جلسات مطرح خواهیم کرد. بحث اصلی و دوم اینه که ما بتونیم تداوم تجارتمون رو داشته باشیم. ما تا قبل از جنگ 12 میلیارد دلار حجم صادراتمون به کشور عراق، بخش مهم میشم صادرات بخش خصوصیه. بنابراین حفظ این و افزایش این برای ما خیلی مهمه.
960 میلیون دلار دارو از گمرک ترخیص شد. گمرک ایران از ثبت جهش 183% در ترخیص دارو و مواد اولیه دارویی خبر داد. بر اساس آخرین گزارش گمرک، از ابتدای امسال تا 20 مرداد با اجرای تسهیلات ویژه گمرکی و همکاری وزارت بهداشت، بیش از 960 میلیون دلار دارو، تجهیزات پزشکی و شیر خشک از گمرکات کشور ترخیص شده است. این اقدام با هدف صفر شدن زمان توقف در تشریفات گمرکی و تسهیل در دسترسی شبکه درمان به داروهای حیاتی انجام شده است.
دیوان محاسبات بر تسریع تکمیل طرح‌های مسکن مهر و انجام تعهدات باقی مانده تأکید کرد. این نهاد نظارتی در گزارشی با اشاره به کوتاهی مسئولان وقت در تکمیل و تحویل حداقل 80,000 واحد باقی مانده مسکن مهر در سنوات گذشته به رغم ایفای تعهدات مالی متقاضیان و همینطور ضرورت اجرای تکالیف جاری دستگاه‌های اجرایی اعلام کرد، در تعامل با وزارت راه و شهرسازی مقرر شد با بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و از منابع داخلی مبلغ 20,000 میلیارد تومان در سال جاری برای تکمیل و تحویل واحدهای باقی مانده اختصاص یابد. دیوان محاسبات در این گزارش اعلام کرد پیگیری و نظارت مستمر بر اجرای این تعهدات را تا تکمیل طرح‌ها و استیفای حقوق متقاضیان ادامه خواهد داد.
نخستین نیروگاه شناور خورشیدی با ظرفیت 1.2 مگاوات در آبندان گاودشت بابل با سطح حدود 3 هکتار احداث می شود. تاریکه به عنوان یک نمونه عملی امکان توسعه نیروگاه های شناور در ابعاد مگاواتی مورد استفاده قرار گیرد.
مازندران حدود 14,000 هکتار آب بندان داره. ظرفیتی که حالا برای تولید برق خورشیدی روی آب قرار مورد استفاده قرار بگیره.
7,000 هکتار در واقع قابل احساس هستش از این 14,000 هکتار. 3,000 مگاوات در واقع از کنان که بتونه تولید بکنه.
در گاودشت بابل نخستین نیروگاه شناور خورشیدی 1.2 مگاوات ایران در حال احداثه.
با 4 تا کابل هم
وصل میشه. آب بندان تقریبا 3 هکتاره که مساحت 8.5 هکتارش یه ساز شناور نصب خواهد شد که 1680 عدد پنل روی اون نصب خواهد شد که با ظرفیت 1.2 مگاوات اولین نیروگاه در اسکیل مگاواتی ایرانه.
امیدوارم این اقدام تا آخر شهریور یا اول مهر ماه به اتمام برسه.
اولین نیروگاه شناور خورشیدی 1.2 مگاوات ایران یک مزیت دیگه ای هم داره. استفاده از قطعه هایی که در داخل تولید میشن.
قطعات سازه شناور که از جنس پلی اتیلن های دنسیتی هم از تولید داخل هست و اولین باره که این اتفاق داره میافته.
این فناوری روی سطح آب سایه ایجاد میکنه.
هم باعث کاهش تبخیر آب میشن، هم توی مناطقی مثل مازندران که ما زمین مناسب برای احداث نیروگاه خورشیدی نداریم میتونن راهکاری باشن برای توسعه نیروگاه های خورشیدی.
برای توسعه نیروگاه های خورشیدی مدل های جدید سرمایه گذاری هم پیش بینی شده.
صندوق پروژه نیروگاه خورشیدی به ظرفیت 500 مگاوات انشالله اوایل شهریور ما عرضه میکنیم، به سهامش رو مردم میتونن بیان خریداری بکنن، مشارکت بکنن، هم به اصطلاح از سود این برق استفاده کنن، از فروشش تو بورس سبز، هم که اگر خواستن بعدن سهامش رو تو بورس به اصطلاح بفروشن.
این فناوری میتواند بهره‌وری آب و انرژی رو همزمان افزایش بده. از این به بعد آب بندان‌های مازندران فقط آب ذخیره نمی‌کنند، روشنایی فردای استان رو هم تامین می‌کنند. زینب نجاتی، خبرگزاری صدا و سیما، بابل.
گرمای هوا در جهان گردشگری را در تابستان به رکود رسانید و گردشگران در جستجوی مقاصد خنک هستند، در حالی که ظرفیت‌های گردشگری خنک در ایران فراوان است و با بسترسازی و تبلیغات در سطح بین‌المللی قابل بهره برداری است.
چند سالی است افزایش دمای هوا در نقاط مختلف جهان نقشه‌های سفر تابستانی را تغییر داده و موجب رکود در نقاط گردشگرپذیر شده است.
این دریاچه خشک شده و عملاً گردشگری در کار نیست.
گرمای هوا در برخی مناطق گردشگری آتش سوزی به بار آورده و این هم موجب شد مراکز گردشگری تعطیل شود. این تغییرات در سوئیس، فرانسه، ایتالیا و یونان تابستانی با گردشگری کم رونق ثبت کرد.
بهترین فصل سفر از دست رفت و به زودی فصل سرما از راه میرسه و دیگه امکان سفر نخواهد بود.
گردشگران تابستانی به ناچار به کشورهای شمال اروپا مثل نروژ، فنلاند و ایسلند بیشتر توجه کردند و این امر فصل تازه‌ای در گردشگری دنیا گشود، موسوم به تعطیلات خنک یا خنک‌گردی. به گفته کارشناسان گردشگری این یک رفتار زودگذر نیست، بلکه گرمای شدید تابستانی در سال‌های بعد نیز گردشگران بسیاری را از مقاصد معمول اروپایی فراری خواهد داد.
هوا خیلی گرمه و کسانی هم که اومدن یا دنبال سایه میگردن یا زیر آپاش ها جمع شدند.
و درست همینجاست که بار دیگر ارزش‌های فرهنگی و طبیعی گردشگری ایران مطرح می‌شود و خودنمایی می‌کند. یعنی طبیعت چهار فصل که درست در گرم‌ترین روزهای سال می‌توان با چند ساعت فاصله به خنک‌ترین و خوش آب و هواترین شهرها رفت.
تو ششبوری؟
گناوه.
چهارمال بختیاری.
لور.
از بوشهر.
ما از جنوب اومدیم، واقعاً یه جا بهشته.
سردته؟
خیلی.
از کجا اومدی؟
از کرمان.
نیمه غربی کشور در یک پهنه وسیع شامل حدود 10 استان در فصول گرم سال خوش آب و هواست. در سایر استان‌ها نیز علی‌رغم گرما در بعضی مناطق ییلاقی هوا معتدل و خنک است.
خیلی میچسب مردم بیان.
آب و هواشون که واقعا رویاییه، خیلی خوبه.
ساکن آلمان هستم، هانوفر. این هوایی که ما داریم اونجا واقعا تو یک فصل سال، اونم به مدت 20 روز آلمانی استفاده می‌کنن. ولی شما توی یک فصل بازه زمانی این هوا رو دارید.
فرهنگ قشلاق و ییلاق در ایران از زیرباز وجود داشته. فرهنگی مبتنی بر یک طبیعت چهار فصل که هرگز توقف و رکود جریان زندگی ندارد، بلکه با یک جابجایی کوچک زندگی در آن ادامه پیدا می‌کند. یک الگوی مناسب که می‌تواند سرفصل جدید گردشگری در سطح بین‌المللی برای ایران ایجاد کند. الهام گوران، خبرگزاری صدا و سیما.
اما سازمان هواشناسی در 24 ساعت آینده برای برخی نیمه شرقی کشور وزش باد شدید همراه با گرد و خاک پیش بینی کرد. برای اطلاع از اوضاع آب و هوای ایران در ساعت آینده ارتباط تلفنی ما برقرار شده با کارشناس سازمان هواشناسی خانم گودرزی. خانم گودرزی، عرض سلام و خدا قوت دارم، منتظر شنیدن گزارش وضع هوا هستیم، بفرمایید.
بانو یاد خدا، منم عرض سلام و وقت بخیر دارم حضور شما و همه شنوندگان عزیز. خدمت رو عرض کنم که جناب میرزایی برای امروز در شمال آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان و ارتفاعات جنوبی البرز مرکزی رگبار باران، رعد و برق و وزش باد رو داریم. سه شنبه و چهار شنبه در قالب مناطق کشور ما آسمانی صاف رو خواهیم داشت. مجددا برای روزهای پنجشنبه و جمعه در شمال شرق، سواحل دریای خزر، ارتفاعات و دامنه‌های جنوبی البرز رگبار باران، رعد و برق و وزش باد شدید رو داریم. دیگه در جنوب کشور هم برای سه روز آینده برای بعد از ظهر و شب‌ها تو ارتفاعات جنوب سیستان، بلوچستان، هرمزگان، جنوب کرمان هم انتظار رگبارهای پراکنده باران و رعد و برق رو داریم. دیگه به لحاظ باد و گرد و خاک هم اگه بخوام بگم از امروز و پایان هفته در شمال شرق، شرق مرکز و دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی ساعات وزش باد شدید و گرد و خاک رو داریم. تهران برای امروز بعد از ظهر افزایش باد رو داره، احتمال گرد و خاک رو برای بخش غربی و جنوبی استان داریم. میشین دمای امروز تهران چند درجه پیش بینی شده؟ البته این هوای گرم و هم در تهران هم در بیشتر مناطق کشورمون تا روزهای پایانی هفته داریم. انشالله از جمعه و اوایل هفته آینده هوا دیگه قدری خنک‌تر میشه و هم در تهران هم در سایر مناطق کشور.
خیلی متشکرم خانم گودرزی از توضیحات شما، از شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم. خدا
نگهدار. اذان مغرب به وقت تهران ساعت 19 و 11 دقیقه است. خداوند یار و نگهدار شما.
اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا جوار آینه و گنبد و حرم، اینجا
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید،
با ما از این دریچه به خورشید بنگرید، با ما از این دریچه به خورشید بنگرید.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی و ارجمند شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران. بعد از ظهر گرم تابستانی شما بخیر باشه انشاءالله. ساعت 14:46 دقیقه هست. دوشنبه 4 ربیع الاول 26 مرداد 1405 هجری خورشیدی و بنده مصطفی اسماعیلی به اتفاق همکاران خوبم آقای سید محمد علی حسینیان تهیه کننده، آقای رضا رضایی صدا بردار و آقای سید مجتبی هاشمی هماهنگ پخش، به اتفاق دیگر همکارانمون در خدمت شما هستیم با این بخش از برنامه‌ها. به امید همراهی شما بزرگواران، غروب آفتاب امروز به افق قم ساعت 18:52 دقیقه هست و اذان مغرب ساعت 19:11 دقیقه. ملتمس دعای خیرتون خصوصا در لحظات دعا و نیایش هستیم عزیزان و دعاگوتون در کنار بارگاه ملکوتی خانم حضرت فاطمه معصومه علیها السلام. اما در ابتدای این بخش خدمتتون عرض میکنم دفتر رهبر معظم انقلاب اسلامی به مناسبت 40 روز تشییع و تدفین پیکر آقای شهید ایران با صدور اطلاعیه‌ای از برگزاری مراسم بزرگداشت رهبر شهید حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای در تهران، قم و مشهد خبر داد. متن کامل اطلاعیه دفتر رهبر انقلاب اسلامی بدین شرح است: بسم الله تعالی. همزمان با ایام 40 روز تشییع تاریخی و تدفین پیکر مطهر آقای شهید ایران، مراسم بزرگداشت آن رهبر عظیم الشأن و خانواده ایشان از سوی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در تهران، قم و مشهد برگزار می شود. مراسم های بزرگداشت قائد شهید حضرت آیت الله العظما سید علی حسینی خامنه‌ای به این شهر برگزار خواهد شد: تهران، سه‌شنبه 27 مرداد از ساعت 17:00 تا 19:00 در شبستان مصلای امام خمینی. قم، چهارشنبه 28 مرداد پس از نماز مغرب و عشا در حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. مشهد مقدس، پنج شنبه 29 مرداد
همزمان با شب شهادت امام حسن عسکری علیه السلام بعد از نماز مغرب و عشاء در حرم مطهر رضوی. از مردم قدرشناس ایران برای حضور در مراسم بزرگداشت رهبر شهید دعوت به عمل می آید. حضور پرشور و گسترده عموم ایرانیان و دلدادگان امامین انقلاب در مراسم بزرگداشت 40 قائد شهید بیعتی دوباره با رهبری معظم انقلاب اسلامی و تأکید مجدد در ادامه راه آقای شهید ایران خواهد بود. یاد و خاطره رهبر شهیدمون و همه شهدای ایران رو گرامی می‌داریم و بر روان و پاکشون درود می‌فرستیم. اولین برنامه که در این بخش تقدیم حضورتون میشه برنامه شفا هست و بعد از اون هم فقه پویا رو ساعت 15 میشنوید. 15 و 45 دقیقه هم تنین وحی رو به اتفاق شما خواهیم شنید. در فرصتی دیگر ادامه فهرست برنامه رو عرض خواهم کرد. شفا 10 دقیقه تقدیم شما.
برنامه با موضوع طب سنتی.
ما باید برای خوابمون یک ساعت معین داشته باشیم. جناب اعمال سینا در مورد ورزش میفرمایند معظم التدابیر حفظ الصحه الریاضه. ریاضت یادتون باشه هر موقع ریاضت چنیدی یعنی ورزش. دیابت نوع 2 رو ما میگیم بیماری متابولیک یا سوخت و سازیه. دیابت نوع 1 رو شما تو خونه داشته باشین، 10 نوع 20 نوع در منزل داشته باشین، هر روز یکی از اینا رو دم کنین. مثلا یه روز دم نوش
پنجره‌ای به بوستان سلامتی. شفا، برنامه از گروه فرهنگ و جامعه رادیو معارف.
به نام خدای بزرگ، خدایی که نام و یادش بهترین داروی آرامشه. سلام به شما شنوندگان گرامی، به برنامه شفا خوش آمدید. برنامه‌ای که در اون از حکمت کهن طب سنتی برای رسیدن به آرامش در بحران‌ها صحبت می‌کنیم. به مدت حدود 10 دقیقه سفری می‌کنیم به دنیای آرامش بخش سبزیجات شفا بخش. در برنامه امروز قصد داریم از خواص شنبریله بگیم. امروز هم میزبان جناب آقای دکتر حسن اکبری، استاد دانشگاه و محقق آسیب شناسی سلولی و طب سنتی هستیم. آقای دکتر سلام، به برنامه امروز خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز، حضرت عالی و همکاران خوبتون.
ممنون.
تشکر از فرصت ایجاد شده.
آقای دکتر ممنونم از حضورتون در برنامه امروز. به روال برنامه قبل با داستانی به سراغ ادامه گفتگو میریم. عصر بود، رضا آماده شد که از خونه بیرون بره. همسرش عاطفه رو به اون کرد و گفت رضا امشب میخوام قرمه سبزی درست کنم، همون غذایی که دوست داری، ولی سبزی قرمه نداریم ها، بی زحمت برو یک کیلو سبزی قرمه بخر. رضا گفت بروی چشم خانم. عاطفه گفت ممنون، دیروز که از دوستام سبزی فروشی تازه به معرفی کرد، گفت از اونجا سبزی قرمه میگیره. میگم امروزم تو هم برو از مغازه‌ای که دوستم گفت سبزی قرمه بخر ببینیم چطوریه. رضا گفت باشه، نشونشو بده، میرم از همونجا میخرم. عاطفه نشونی مغازه آقا مرتضی سبزی فروش رو به رضا داد. رضا از خونه بیرون رفت و وقتی به مغازه سبزی فروشی رسید سلام کرد و گفت بی زحمت یک کیلو سبزی قرمه بدین، شنیدم سبزیهای خوبی دارین. آقا مرتضی سبزی فروش دسته تره، جعفری، گشنیز و اسفناج ریخت رو دستگاه و چند برگ شنبیله هم به اون اضافه کرد. رضا گفت بی زحمت شنبیلهش بیشتر باشه، دوست دارم بوی قرمه حسابی تو خونه بپیچه. آقا مرتضی سبزی فروش همینطور که با دستگاه سبزی‌ها رو خرد می‌کرد گفت آقا جان درست شنبیله خاصیت داری، ولی زیادش هم طعم قرمه رو تلخ می‌کنه. شما صبر کن، سبزی قرمه بهت میدم که دیگه غیر از اینجا جای دیگه نری سبزی بخری. رضا گفت آقا مرتضی پدر بزرگم عطاره، میگه شنبیله طعم گرمی داره و از برگ و بذر و عرق اون برای درمان استفاده میشه، خلاصه کل خاصیت داره. راستش من سبزی قرمه با شنبیله زیاد دوست دارم، البته خب باید متناسب با بقیه سبزیان باشه که اون در تخصص شماست. آقا مرتضی سبزی فروش چند برگ اضافه شنبیله اضافه کرد و گفت بفرما، اینم به خاطر گل روی شما، انشالله همونی بشه که دوست داری. رضا کیسه سبزی قرمه رو برداشت و از مغازه سبزی فروش آقا مرتضی بیرون رفت.
شفا، پنجره‌ای به بوستان سلامتی.
دوستان عزیز، داستان رو شنیدیم، سراغ ادامه گفتگو میریم با آقای دکتر حسن اکبری و درباره خواص شنبیله در طب سنتی با ایشون گفتگو خواهیم کرد. آقای دکتر در خدمتم، بفرمایید.
بله، داستان زیبایی بود شنیدیم. شنبیله یکی از قوی ترین گیاهان دارویی هستش. که در بین گیاهان معطر هم اسم اون میاد، برای اینکه همون عطر خیلی خوب قرمه سبزی مادر بزرگ و مادرامون،
بله،
و البته همسرامون،
بله، صد البته، به صد البته
تذکر آیین نامه ای نگیریم، ولی خب میدونید دیگه، به هر حال سن که میره بالا اون تجربیات باعث میشه غذاها خلاصه یه طعم دیگه ای داشته باشه. و شنبلیله شاید جالب باشه براتون، حالا من اول تبشو بگم که تب شنبلیله گرم و خشکه و شنبلیله جزء سبزی هایی هست که مستقیما روی سطح هورمون های جنسی در مرد و زن موثره. حالا اون شما میدونید که بزرگان کشور ما نگران جمعیتن،
بله،
یعنی دلسوزا، اونایی که به هر حال برنامه‌ریزای کشور، یکی از راه‌های افزایش جمعیت سالم و قوی همین شنبلیله است، هم در مردان هم در زنان باعث افزایش باروری و تعادل هورمونی جنسی در مرد و زن میشه.
بله.
پس الکی نبوده که بالاخره پدران و مادران ما از قرمه سبزی به عنوان یک غذای کاملا سنتی ایرانی استفاده میکردن. و جالب اینه که خارجی ها که میان ایران خیلی هاشون دنبال قرمه سبزی ایرانه. منم تا حالا من خیلی از کشورهای دنیا رو رفتم به خاطر کارم.
بله.
خیلی از کشورها رو دیدم، ولی تا حالا جایی به جز ایران قرمه سبزی من نشنیدم و ندیدم.
آره. خیلی ممنونم دکتر، یک رفت و برگشت رادیویی باز در خدمتتون خواهیم بود.
نشاط و سلامتی در برنامه رادیویی شفا با کارشناسی دکتر حسن اکبری.
شنوندگان عزیز و ارجمند شبکه رادیویی معارف، همچنان با برنامه شفا در خدمت شما عزیزان هستیم. بنده میزبان آقای دکتر حسن اکبری، کارشناس محترم برنامه هستم و درباره خواص شنبلیله با ایشون گفتگو میکنیم. آقای دکتر در بخش اول راجع به خواص صحبت کردن، ادامه خواص رو آقای دکتر بفرمایید.
یکی از خاصیت‌های خیلی خوبه شنبلیله کاهش و کنترل قند خونه. ما الان برای خیلی از بیمارایی که مشکل افزایش قند دارن میگیم بذر شنبلیله رو آسیاب کنید و همراه با آب، یه مقدار آب نیم گرم، مثلا یه قاشق چایخوری با آب نیم گرم بخورید، به شدت کمک میکنه به بهتر جواب دادن سلولهای بدن به انسولین و کاهش قند خون. پس یکی از خواص شنبلیله هم پیشگیری و هم درمان بیماران دیابتی هستش.
ببخشید دکتر، این اثرش توی بیماران دیابتی آنیست مثل حال قرصایی که استفاده میشه؟
این قرصا نیست قطعا، ولی واقعا در عرض یک روز خودشو نشون میده
و ضررش هم کمتر از قرص.
اصلا ضرری نه، تمام انرژی سلولیه. بله. یکی دیگه از خواص شنبلیله خاصیت هم پیشگیری و هم درمان کبد چرب هستش. از خواص دیگه شنبلیله افزایش شیر مادر هستش. پس اگر مادری داره به بچه شیر میده و شیرش رو به کاهشه، حتما شنبلیله رو جزو برنامه روزانش قرار بده و همچنین خوردن قرمه سبزی خوشمزه رو که میتونه شیر مادر رو افزایش بده. نکته بعدی، شنبلیله درمان و پیشگیری از زخم معده است.
بله.
کسایی که زخم معده دارن و یا مبتلا به بیماری کولیت یا التهاب روده ها هستن، از شنبلیله حتما در طی هفته حداقل دو بار استفاده بکن.
خیلی متشکرم دکتر. شنبلیله غیر از این که حالا تو قرمه سبزی استفاده میشه، من گاهی اوقات خودمون استفاده کردم قاطی سبزی ها خوشمزه هم هست.
بله. بله. اگر همراه با سبزی های دیگه مصرف بشه خیلی هم خوشمزه است. و میتونم بگم یه چیزی مثل خرفه که ما کمتر تو سبزی خوردن استفاده میکنیم، باید شنبلیله رو مثل خرفه آروم آروم تو سبزی خوردنمون اضافه کنیم.
خیلی ممنونم آقای دکتر. اگه نکته پایانی هست بفرمایید.
بله، فقط از موادش بگم که پر از ویتامین سی، ویتامین گروه ویتامین های بی، مخصوصا فولاد یا ویتامین بی نو، آهن، منگنز، پتاسیم، فسفر و خلاصه یه داروخونه از خود شنبلیله.
بسیار عالی. آقای دکتر خیلی ممنونم، تشریف برنامه و نکات ارزشمندی رو فرمودید. شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه، امروز درباره خواص شنبلیله در طب سنتی صحبت کردیم با آقای دکتر حسن اکبری. امیدواریم که از مطالب امروز استفاده کامل رو برده باشید. همه شما عزیزان رو تو برنامه بعد به خدای یگانه میسپاریم. روز و روزگار بر شما خوش.
گر زنده به خاطر مهر و وفای تو، عمری اگر که می گذرانم برای تو، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، باشد عزیز هرچه تو داری به چشم من، تاج سر من است اگر خاک پای توست، تاج سر من است اگر خاک پای تو.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه‌ای از جامعه